نه فردا احتمالا سال روز شهادت امام چهارم سلام الله علیه تعطیل. بسم الله الرحمن الرحیم. بس دیروز این بود که آیت الله سیستانی فرموده احادیث رو باید نقد داخلی بکنیم. عرض کردم مراده از نقد هم نه این نقد به معنی اشکال ها، نقد به معنی هم رد هم تأیید، هر دوش. یعنی حدیثی رو بخوایم بگیم درسته، نباید بریم سراغ سندش، باید ببینیم محتواش با دین سازگاره یا نه. بخوایم من بگیم که نادرسته، باز همینجور. امروز یه دو دقیقه این شعر رو من میخونم بعد ادامه. دیروز گفتم که تو دیوان حافظ یه شعری هست درباره شهدای کربلا. متاسفانه این دیوانهای حافظ که تو ایران چاپ میشه هیچ کدام ندارند، یعنی تو هیچ کدامشون اینا نیست. حتی دیدید بعضی هم اصلا از این بحث ها مطرح میکنند که حافظ اصلا شیعه بوده یا سنی، و بیشتر میگه سنی بوده. نه طول میکشه، من فقط یه آدرسشون میگم. حالا تو دیوان حافظ چاپ پاکستان غزل دوازدهمش، این غزلی که میخونم تو این چاپای ایرانم اصلا نیست. یک کتابی هم هست به نام شرح عرفانی غزلهای حافظ، مال عبدالرحمن ختمی لاهوری. این شرح حافظ چهار جلد، جلد اول صفحه 105 همین شعر حافظ رو نقل کرده، شرح هم کرده. این درباره شهدای کربلا است. این که دیروز میگفتم ببینید میشه مثلا یه مواردی رو پذیرفت که مثلا ببینید این شعر سبک و سیاقش با ادبیات حافظ و سبک حافظ ببینید جور در میاد یا نه. تا جمالت عاشقان را زد به وصل خود سلا، جان و دل افتاده اندر خال و زلفت در بلا. حالا چیز شرح نمیخوام بگم، چه بخوام شرح بکنیم طول میکشه، ولی فعلا همین سبک و ادبیات شد. اون چه جان عاشقان از دست هجرت میکشند، کس ندیده در جهان جز کشتگان کربلا. ترک ما گر میکند رندی و مستی جان من، ترک مستوری و زهدت کرد باید اولا. اون یکی ترک، این یکی ترک. بزم عیش و موسم شادی و هنگام شراب، پنج روز ایام عشرت را غنیمت دان هلا. حافظا گر پای بوس شاه دستت می دهد، یا فتا در هر دو عالم زینت عز و علا. اون گر پای بوس شاه دستت می دهد، به قرنه که اونجا شهدای کربلا را داشت می گفت، این شاه هم یعنی شاه نجف. حافظا گر پای بوس شاه دستت می دهد، تونستی بری پای بوس امیر المومنی سلام الله علیه، یا فتا در هر دو عالم، به قرنه لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا فتا در هر دو عالم زینت عز و علا. ببینید این سبک ادبیات کاملا سبک حافظه. این جور شعری که آدم بخونه میگه علل قاعده این باید مال حافظ باشه، اما باز قطعی هم نمیشه گفت، اما میگیم این به سبک حافظ میخوره. این جور شعری مرادم اینه که اگر یک حدیثی از نظر محتوا با قرآن و روایات سازگار بود، باز ما این دلیل نمیشه که بگیم این حدیث درسته. این فقط باید بگیم که میسازه میشود این درست باشد، اما نه اینکه این درسته. اما اگر یک حدیثی خلاف قرآن یا خلاف دین بود، خب اونو میشود گفت که نادرسته. دیروز یکی از آقایون کتاب کافی رو آوردن یه حدیثی خوند. بله. نه نه، تنها راهشون همین میدونه. اصلا سند برای آیت الله سیستانی ملاک نیست. آره دیگه، بله آره دیگه، بله همینجور. بین این حدیثی که دیروز یکی از آقایون خوند این بود، تو اصول کافی جلد 1 صفحه 69، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. هر حدیثی که موافق قرآن نباشه زخرفه. اصول کافی باب الاخذ به سنت و شواهد الکتاب، همون آخر کتاب فضل العلم کافی. این حدیث رو تو مرآت العقول که نگاه کنید، حالا صفحه دیگه من یادم رفت بنویسم، مرآت العقول این حدیث رو که میخواد شرح بکنم، یه حدیث فوق مجهولون. پس خود این حدیث که سند درستی نداره، چیزی که سند ندارد نمیتونه دلیل باشه بر این که دیگه سند لازم نیست. خود این باید دیگه سند داشته باشه که
سند اومده، این روایت اومده که
محکمه
بکنه
بین
اونا که قائل به حجیت سند هست، بین اونا که به متن توجه میکنه.
خواهم
میبا نمیتونه که اینجا بیاری وسط بگیم داوری کنه.
خب من میتونم به یه حدیثی که سند نداره به این استناد کنم، برای اینکه حدیث سند نمیخواد.
اصلا اینجا جایگاه استناد به حدیث نمیمونه برای
خیلی خب بهتر. پس یعنی به حدیث
خیلی
ابنه. پس باز یعنی سراغ این حدیث نرمی. سند حدیث هم این است: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن ایوب ابن راشد. تو این سند اون علی ابن عقبه بسیار بسیار آدم جلیل القدری، علی ابن عقبه از اصحاب امام صادق علیه السلام، ولی ایوب ابن راشد که ضعیف، ابن فضال هم که دیگه روشنه دیگه، ولی این حدیث که ملاک نیست. نه نه نه. و اما اون دو تا روایت، اون سه تا روایتی که آیت الله سیستانی بهشون استناد کرده بود، دیروزم اشاره کردم که آیه سیستانی به سه تا روایت استناد کرده، روایاتی که توی کتاب جامع و احادیث شیعه کتاب جامع و احادیث شیعه جلد اول صفحه 354. این جامع و احادیث شیعه کتاب آیت الله بروجردیه که آی بروجردی رضوان الله علیه دستور داد این کتاب رو عده‌ای نوشتن، که بیشتر کار کتاب رو هم مرحوم آیت الله ملایری ایشو انجام داد. بر کتاب بسیار خوبیه. تو جلد اول این کتاب صفحه 354 برای دیگه مدتی تعطیل شده، اون چند نفری که می نوشتن کنار کشیدن، یه حال داستان مفصلی داره کتاب. حالا بین اون احادیثی که آیت الله سیستانی به اینا تمسک کرده، دیروزم من اشاره کردم همینجور بدون این که به این مراجعه بکنم، ولی میدونستم همینطوره، ولی چون بعضی آقایون نپذیرفتن حالا کتاب آوردم بخونم. و این حدیث همین صفحه 354 ان ابن فضال، ان علی ابن عقبه، ان ایوب ابن راشد، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. همون حدیث، همونی که از کافی خوندم، و این همونه که حدیثم گفتم ضعیف. باز حدیث دیگر اینه که امام صادق سلام الله علیه فرمود کل حدیث مردود الی الکتاب و سنه و کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر چیزی که خلاف قرآن باشه زخرف. حدیث دیگر امام صادق علیه السلام فرمود ما آتاکم انا من حدیث، هر حدیثی از ما برای شما اومد لا یصدقه کتاب الله فهو باطل، اگه قرآن تصدیقش نکنه اینا باطل. آیت الله سیستانی میفرماید که از این احادیث استفاده میشه که حدیث باید با روح قرآن سازگاری داشته باشه تا بشه صحیح، اگرم خلاف قرآن بود میشه باطل. چرا؟ اولیشون باید بله بینه همون جوابه که به همه آقا عرض کردم، این دور میشه. من یعنی مثل آقای سیستانی بیاد بگه سند لازم نیست به دلیل این حدیثی که خودشم سند نداره، این که دوره. وقتی شما میتونید بگید سند لازم نیست که یه حدیث قرص و محکم با سند صحیح بیارید، بعد بگید این حدیثی که سندش صحیحه میگه سند تو احادیث دیگه لازم نیست، این چوری باید استدلال کرد، نه اینکه یه حدیث بی سند بگید که سند لازم نیست، که دور میشه.
به نظر میاد قوی ترین دلیل سیره مسلمینه،
حالا
میرسه تمسک میکنن به احادیثی که ضعیفه هستن ولی با روح دین یکی مثل مرفوعه و مقبوله که خودمون قبلا خوندیم.
خیلی
حالا ضعیفه
بله،
ولی چون دارای محتوای نسبتا قویه، اینا اگر محتواشون بسیار قوی بود و تحافظ در متن نداشتن که صد درصد پذیرفتیم.
حالا میرسه
اونا باز با وجود ضعف در متن
خیلی خوب این درسته. اشکال اصلی که به این فرمایشات هست اینه سا این احادیثی که میگوید به قرآن مراجعه بکنید و احادیث رو بر قرآن عرضه بکنید، این احادیث تماما مال باب تعارضه. یعنی وقتی دو تا حدیث متعارضه، حالا برید سراغ قرآن ببینید کدام مرجح پیدا میکنه. قرآن یکی از مرجحاته. همین احادیثی که آیت الله سیستانی آورده و بقیه احادیث، ببینید این حدیثایی که خوندم الان حدیث شماره 10 11 12 این باب بود، عنوان باب اینه ها، عنوان باب باب و ما یعالج رو بهی تعارض و روایات، باب و ما یعالج رو بهی تعارض روایات. پس بستر برای چیه؟ اینه که هر وقت دو تا حدیث متعارضه میگیم اونی که خلاف قرآنه بگذار کنار. نه باید پس من چیز میکنم، من اتفاقا توی کتاب کافی خودم اینا رو همه نوشتم که این احادیث رو کلینی تفتیش کرده کاملشم کجا آورده اینا رو گفتم دیگه. حالا چون من این چون آی سیستانی گفته بود از جامع احادیث، من از جامع احادیث خودش آوردم که ببینید خود جامع احادیث اینا رو تو باب چی آورده، ما یعالج رو بهی تعارض. و بحث ما که سر تعارض نیست، بحث ما سر چیه؟ حجیت خبره.
شاید این موافق مبنای صاحب وسائل خود بابندی کرده اینجوری.
خب بله، ولی به هر حال پس خود آقای سیستانی که به این استناد کرده، همین این کسی که این روایت رو نقل کرده، اینا تو باب تعارض آورده نه تو باب حجیت. و اما اون مطلبی که شما فرمودید که نوعا در طول تاریخ مثلا سراغ احادیث ضعیف یا مرسل یا مرفوعه یا فلان این چیزها می رفتن، شما قدما را مثل صدوق و شیخ اینا کار نداشته باشید. بعد از اونها، اونها که سراغ احادیث ضعیف می رفتن، احادیث ضعیف را یا تو مستحبات می آوردن یا فقط به عنوان معیدات، بلا همیشه بنابراین بوده که سراغ رجال بروند و هر حدیثی هم که ضعیف بود می گذاشتن کنار. قدما می رفتن سراغ حدیث ضعیف، اما اون که ضعیف است به نظر ما صحیح و ضعیف به اصطلاح صدوق یا به اصطلاح کلینی با امروز ما خیلی فرق میکنه. اونها اصلا ملاک صحیح و ضعیف و چیز دیگه میدونستن غیر از اینی که ما امروز حساب میکنیم.
الان همون نظر آقای سیستانی رو دارن، اونا توجه به متن میکنن، زیاد به سند اهمیت نمیدن.
نه به سند اهمیت میدادن، فقط سند برای اونا زیاد بود. شاهدش اینه که اونا فراوان جاهای ادعای تواتر کردن، در حالی که ما امروز میبینیم اینا متواتر نیست، خبر واحده. معلوم میشه اینا سندای زیاد داشتن، ما نداریم. اینجوری بوده، یعنی با سند صحیح به اینا میرسیده اما سندای ضعیف هم نقل میکردن. این تا اینجا راجع به اصل ادعای آیت الله سیستانی که نتیجه این شد که ما باید هر حدیثی را بررسی سندی بکنیم. اینجا هم جای مراجعه به قرآن نیست. مراجعه به قرآن وقتیه که دو تا روایت که لولا تعارض هر دو حجتند، عند تعارض قرآن مثل شهرت و مثل مخالفت عامه یکی از مرجحات. و تازه اونم که از روایات استفاده میشه اینها، مخالفت با قرآن دلیل بر ضعف حدیث است عند تعارض. اما این ثابت نمیشه که هر چیزی که موافق قرآن است یا مخالف نیست صحیحه. این ثابت نمیشه. عرض کردم تو سبک شناسی حد اکثر میشه ثابت کرد که این میتونه کلام فلانی باشه. همون مثالی که دیروز عرض کردم اونو تو ذهن داشته باشید. امام خمینی دشمن آمریکا بود. یه موقعی هم که یه عالمی مثلا اینجا با امام مخالفت کرد، امام حتی این جمله رو بهش فرمودی، اصلا شما بیا رهبری کشور و انقلاب و نظام و شما به دست بگیر تا من تمام وقت خودمو بگذارم برای مبارزه با آمریکا. یعنی امام اینجور کسی بوده، یعنی اصلا آرزوش این بود که شب و روز با آمریکا مبارزه کنه. از این کلام ما فقط اینو میفهمیم که اگر یه چیزی تعریف آمریکاست، این کلام امام خمینی نیست. اما من میتونم بگم هر حرفی هر جای دنیا علیه آمریکا بود، این حرف امام خمینی میشه. اینو بگید باشه، سازگار باشه، اما میتونید بگید وقت کلام امامه و حجته. اگر یه حرفی فیدل کاسترو درباره آمریکا گفته، اینو من بگم حرف امام خمینیه چون اونم مخالف آمریکاست؟ اینطوری که نیست. ما فقط اینو میتونیم بگیم هر چیزی که موافق قرآنه میتواند درست باشه، اما نه اینکه این درسته. این تا اینجا راجبه اصل مدعای آیت الله سیستانی. حالا همه این حرفا بر این بود که حدیث لا ضرر با دین سازگار یا نه، که اینو بعد بس
میکنه. سلام علیکم. این اشعار رو میشه یادداشت کنه؟ جایی قاعده لطف ما به کجا رید؟ بعد بدم خدمتتون. چشم قاعده چشم قاعده لطف چه کارش کردی؟ نگاش کردی؟ انشالله شنبه بس من بگیرمش تبادل کنیم.
اگر حدیثی نه موافق قرآن بود در متعارضن نه مخالف.
ابن جوزی در مورد فروش اسناد در زمان گذشته خیلی صحبت کردن که اسناد فروش میرفت با قیمت‌های متفاوت، که اگر سند اعلایی باشه قیمتش اینقدر افتاد. تلاعب در اسناد خیلی امکان پذیر و راحته، اما در متون سخت کار هر کسی نیست که یه متنی رو بخواد وضع بکنه.
در نسبت اون موقع میگفتم که اگر که یه سندی رو دیدیم توی کتاب اعتبار نداره، مگر اینکه یه کم بخونه برامون که بخوندن اونم اعتبار داره.
حالا گذشتگان نسبت به این احادیث که در کتبشون اومده قید هم کردن که من در این کتاب 500 تا حدیث آوردم. لعنت بر پدر مادر کسی که این اضافه کنه یا کم، اونم کارساز که نبوده، میتونستن یه حدیثی رو بزنن به جاش بگذارن. و این توجه سندی که مدرسش به دست آقای خویی بنا شده، یکی از انعکاساتش این شده، برای این که مردم و حوزه های علمیه کتب که دارای محتوا و متن بالایی هست ولی سندش ضعیفه، مثل نهج البلاغه یا تحف العقول، را کنار بگذارن کم کم. این تو ذهنشون باعث شده که زیاد توجه به نهج
البلاغه
میره کنار. دید
یه
طبعات منفی اینجوری
داره
دید. آره
دیگه خجب آزمی خواهد. شما اصلا روشن کنم خودتون پخش شدیم قطعش کردن از اونجا باست خیلی نمید حدیثی که نه موافق نه مخالف یا ارتفاعش ممکنه، شما اینو چیزی نفهمید، فقط بیه مخالفت مانه ولی حدیث رو باید اینو شامل میشه نه موافق.
اینجا چیزی موافقت یعنی عدم بلیسه هر حدیثی که نه موافق نه مخالف
حدیث سراحت صریحتن داره میگه لم یوافق رو بذارید کنار.
لم یوافق یعنی این که مباین، نه یعنی موافق نیست.
لم یصدق بچی
اونم همین شده، چون اگر که مثلا یه حدیثی یه چوری بود که این مطلبش تو قرآن نیست
لم
یوافق، ولی قرآن نیست، قرآن میگه لم یوافق.
آقا شما چرا تو تفسیر قومی
لم یصدق و کتاب الله نمیشه
اینا؟ چرا تو تفسیر قومی شما سبک شناسی قبول کردید؟ در اونو پذیرفتن اصل کتاب و سبک شناسی؟ قرائن بیا شده؟
36 تا قدیل این چه ندارم این عبارت های روزه کافی این عبارتش تو تفسیر قومی بدونی که
قرائن زیاد شده شما اتونم پیدا کردید راه جز این نیست. درسته؟
خب درسته، همون مثال که اینی که فرمیده برشه این درست هست، ولی نمیشه به معصوم انتصاب کرد. شما فرمیده درست هست،
میشه از محتجه سوال کنم
این درست هست، هر چیزی که موافق کنم این درست هست، دیگه هم بسید انتخابش نمیشه داره.
Thank you.